ای خداوند، گوش خود را فرا گرفته، مرا مستجاب فرما، زیرا مسکین و نیازمند هستم. جان مرا نگاه دار، زیرا من متقی هستم. ای خدای من، بنده خود را که بر تو توکل دارد، نجات بده.
عزیزان سلام، حاصل تمام تلاش بشریت برای دستیابی به شناخت خدا در طول تاریخ، یافتن مفری برای نجات و رستگاری و رهایی از جریمه گناهان است که انسان در طول زندگی زمینیش مرتکب شده است. حال ما برانیم که برایند این تلاش را از دیدگاه مسیحیت مورد بررسی قرار دهیم. خدا جاودانی است و در وی ارزش‌های ابدی نهفته است و خارج از او چنین ارزش‌هایی وجود ندارد. هر آنچه که از آن انسان است و هر آنچه که صنعت دست اوست و همه متعلقاتش موقتی و ناپایدارند. اکثر ارزش‌های انسانی بی دوام و زود گذرند. بعضی ها چند سالی دوام دارند و برخی هم قرن‌ها باقی می‌مانند تا جامعه و نسل آینده از آن برخوردار گردند. اما برای هر یک از افراد بشر، ارزش‌های زود گذر تا لب گور بیشتر دوام ندارند. چون خارج از خدا ارزش‌های ماندگار و ابدی وجود ندارد، پس انسان وقتی میتواند از این ارزش‌های ابدی بهره‌مند گردد که با خدا وابستگی پیدا کرده باشد. سبب گناهی که آدم اول مرتکب شد، ارتباط معنوی کل بشریت که فرزندان همان آدمند با خدا قطع گردید. لذا انسان نمیتواند خودش و از طریق انجام اصلاحاتی و به جا آوردن اعمال نیکو و انجام خیرات و مبرات این ارتباط گسسته را از نو برقرار و به سوی خدا بازگشت نماید. برای انسان فقط یک راه برگشت به سوی خدا و تقرب به او وجود دارد و آن راه به وسیله کسی فراهم شده است که از آسمان نزول فرمود و آمد تا نجات دهنده انسان باشد. راه نجات توسط خدا از طریق عیسی مسیح مهیا گشته است و تنها به همین است که انسان با خدا وابستگی و ارتباط پیدا می کند و به این وسیله شریک ارزش‌های ابدی او می‌گردد.
حیاتی که عیسی برای بشریت به ارمغان آورد جاودانی است. ارزش‌های مادی زودگذرند و به وفور یافت می‌شوند و این روزها طرفداران زیادی دارند. اما تمام آنها محدود و منحصر به مادیات ناپایدار می‌باشند. قسمت اعظم مسیحیان اقرار ایمان کرده کلیسا به طور حیرت آوری به جای روی آوردن به معنویات و ارزش‌های ماندگار به مادیات و چیزهای ناپایدار دنیوی دلبستگی پیدا کردند. اصلاحات اخلاقی، بهبود وضع اجتماعی و مسائل اقتصادی جای نجاتی را گرفته است که خدا به نسل نفرین شده انسان ارزانی داشته است. انسانی که با سرعت سرسام‌آوری به سوی جدایی ابدی از حضور خالق خیش و آنچه که این جدایی در پی خواهد داشت به پیش می‌تازد. حتی جایی که نیاز به نجات و رستگاری احساس و صادقانه این نیاز ابراز می‌گردد. اغلب ارزش‌های زودگذر در زندگانی‌های اصلاح شده مدرن و خانه‌های شیک و مجلل تجلی می‌کند و مردم با بوق و کرنا آن را تبلیغ و تحسین می‌کنند. اما وقتی ارزش معنوی و ابدی در بسیاری از مواقع نصیب کسی می شود، به ندرت به زبان آورده می شود و اهمیت خیلی کمتری برای آن قائل می شوند. در روزگار فعلی، تکیه روی بهبود بخشیدن وضع نابسامان نسل بشر از طریق ارزش‌های مادی و بیدوام است. از سوی دیگر، چنان که در کتاب مقدس می‌یابیم، تکیه خداوند بر حل مسئله گناه انسان و تمام عواقب آن بر اساس ارزش‌های ابدی می‌باشد و این امر از طریق نجاتی که از جانب پروردگار مهیا گشته امکان پذیر است. رفاه اجتماعی و اصلاحات اخلاقی برای زندگی جسمانی فعلی کارساز است، اما پس از مرگ به حال انسان هیچ سودی ندارد. مرگ پایان زندگی نیست. انسان دارای روحی فناناپذیر و جاودانی است و پس از آن که این قفس تن را ترک نماید به سرای جاودان می شتابد و در آنجا به زندگی روحانیش تا ابد ادامه می دهد. نجاتی که خدا به وسیله عیسی مسیح به انجام رسانده است برای همین روح فناناپذیر انسان تدارک دیده شده و او را با شکوه و جلال بی پایان و جاودانی وارد ابدیت می گرداند.
پس از مرگ زندگی ادامه می یابد و در این مرحله انسان یا از فیض حضور خدا برخوردار می شود یا مورد خشم او واقع و دچار عذاب ابدی می گردد. تاریخ اساطیری پر است از این گونه افکار و اعتقادات به عالم آخرت. سرخپوستان آمریکا منتظرند به آن دنیا بروند و با هلهله و شادمانی به شکار حیوانات ادامه بدهند. اهالی اسکاندیناوی امیدوار بودند که به سالن پذیرایی خدا یعنی اودین که ارواح و شهدا را در آنجا میپذیرند بروند. و چینی‌ها ارواح اجداد خود را میپرستند و هندوها به تناسخ روح معتقدند و گمان میبرند که روح پس از مرگ در جسم بعضی از حیوانات به زندگی ادامه میدهد تا اینکه پاک و منزه شود و به سوی خدا که منشأ و علت همه چیز است بازگردد. امروزه به سختی میتوان کسی را یافت که به عالمی دیگر غیر از این دنیای مادی معتقد نباشد و بدان نیندیشد. همچنین ملک بقا و عالم ماوراء طبیعه برای تک تک افرادی که در این کهنه سرای کنونی به سر میبرند در نظر گرفته شده است. جواب این سوال که چرا عالم ابدیت برای انسانها تعیین گردیده متفاوت است. از یک طرف همه ادیان جهان بدون استثناء برای پاداش کارهایی که انسان انجام می‌دهد وعده یک نوع سعادت و آسودگی و خلاصی از درد و رنج را به او می‌دهند. آنها با نجات رایگانی که خدا بر حسب رحمت و محبت خود و بدون در نظر گرفتن گناهان و ضعف‌های بشر برای او تدارک دیده است مستقیما مخالفت می کنند. ولی کسی که این نجات رایگان را بپذیرد، سعادت و شادی ابدیش بر اثر برقراری ارتباطی ناگسستنی با خدا تأمین می گردد. اگر ارزش‌های ناپایدار را جایگزین ارزش‌های این نجات عظیم نماییم، آن وقت بزرگترین نعمتی را که تاکنون به ما عطا شده است از دست خواهیم داد.
حال در همه جا مردم دریافتند که ارزش‌های مادی ناپایدار و زودگذرند و آرزوی چیزی را دارند که پایدار باشد و بتوانند بدان اعتماد نمایند. تنها پاسخ ارضاء کننده این آرزو و اشتیاق را میتوان در ارزش‌های معنوی مطلق یافت، یعنی ارزش‌های ابدی خدا. تنها به وسیله قبول این نجات و شرایط آن است که انسان میتواند به خدا وابسته شود و در ارزش‌های ابدی سهیم گردد. نجات باید مهمترین موضوع مورد توجه بشر باشد. تمام دانسته‌ها و اطلاعات ما راجع به نجات و رستگاری به طور مستقیم یا غیر مستقیم از کتاب مقدس تحصیل شده است. منبع دیگری برای آگاهی یافتن از این موضوع بزرگ و مهم وجود ندارد. بنابراین آنچه که کتاب مقدس تعلیم می‌دهد باید به عنوان مکاشفه مفهوم نجات بشر و اینکه چگونه باید آن را کسب نمود پذیرفته شود. در این خصوص عقاید و نظرات انسانی فاقد ارزش است. به همین جهت آنچه که در اینجا ارائه شده دقیقاً منطبق با تعالیم کتاب مقدس می باشد. هدف این کتاب جمع‌آوری حقایق مهم و برجسته درباره نجات و رستگاری است که به زبانی ساده ارائه شده است.
خوب است ابتدا استدلال نجات را که در اینجا به کار برده شده است به طور روشن و قابل فهم برای همگان بیان کنیم. کتاب لغتنامه ورستر نجات را این چنین تعریف کرده است. 1. عمل نجات دادن و رهانیدن، نگهداری و محافظت نمودن در برابر نابودی و هلاکت یا بلا و مصیبت. 2. آزادی از بندگی گناه و نتایج آن، رهایی از گناه و مرگ ابدی. پس نجات آزادی از گناه و تمام نتایج آن است. نجات یعنی محافظت نمودن در برابر نابودی و هلاکت یا بلا و مصیبت. نجات نمیتواند یک تجربه موقتی محض باشد. نجات چیزی است که همیشگی است. اما نجات میتواند شامل چیزی بیش از آزادی از بندگی گناه و عقوبت آن و محافظت در برابر تباهی و هلاکت باشد. نجات شامل به کمال رساندن انسان توسط خدا و رسانیدن او به شأن و منزلت کاملی است که برای تمام نجات یافتگان از گناه و عواقب آن در نظر گرفته شده است.
وقتی به دقت کتاب مقدس خوانده شود، معلوم می گردد که در تمام قرون و اعصار نجات و رستگاری از گناه و نتایج گناه و رهایی از مرگ ابدی یکسان بوده است. خدا هیچ وقت به طور موقت انسان را نجات نمی دهد تا بعد به او اجازه دهد به همان حالت سردرگمی قبلیش برگردد. البته نقشه خدا در نوع نجات دادن افراد در زمانهای مختلف با هم فرق دارد. یحیای تعمید دهنده از خود به عنوان دوست داماد سخن گفته است. او آخرین پیامبر عهد عتیق است. این نشان می دهد که ارتباط مقدسین و انبیاء عهد عتیق با مسیح همچون ارتباط یک دوست با داماد است. آنانی که قبل از زمان فیض نجات بیابند، گفته شده که مقدر گشته تا به صورت فرزند خدا متشکل شوند. آنان بدن مسیح و کلیسای او نامیده شده اند تا با خدای پدر متحد گردند، چنان که بین او و پسرش اتحاد و یگانگی برقرار است. این والاترین مقام و امتیازی است که هیچ یک از مخلوقات خدا هرگز نتوانسته است بدان پایه برسد.
نجات شامل تمام کارهایی است که خدا برای رهایی بشر از قید گناه و نتایج آن انجام می‌دهد تا او را به صورت معنوی فرزندش متشکل سازد و او را کاملاً با خود و فرزندش متحد گرداند. این نجات بزرگترین موهبتی است که تاکنون نصیب انسان گردیده و بزرگترین کلامی است که تا به حال نوشته و به زبان آمده است. بس جای تعجب نیست که کتاب مقدس آن را چنین نجاتی عظیم می‌نامد. این نجات به مفهومی که در عصر حاضر به کار برده می شود بسیار عظیم است و به کسانی که همکنون در قید حیات هستند عرضه می گردد. وقتی خدا کسی را نجات می دهد، برای اینکه او را به یک مقام و موقعیت عالی معنوی برساند، برای او و با او کارهای زیادی انجام می دهد. در اینجا بعضی از این کارها را که خدا در حق نجات یافتگان انجام می دهد در زیر فهرستوار بیان می کنیم. 1. رهایی از سلطه شیطان که کلام خدا آن را قدرت ظلمت نامیده است. 2. نجات از لعنت یا کیفری که در شریعت مقدس خدا تعیین گردیده است. 3. بخشوده شدن تمام خطایا و گناهان. 4. مصالحه با خدا. 5. تولد تازه از خدا و کسب حیات جاودانی. 6. خلقت تازه در عیسی مسیح. 7. اعطای روح القدس به شخص نجات یافته و مختوم شدن او توسط روح القدس. 8. شخص نجات یافته مجاز است به حضور خدا بار یابد و خدا همه احتیاجات او را رفع نماید. 9. برای رهایی از گناه و زندگی در روی این کره خاکی تدارک لازم برایش دیده شده است. 10. عیسی مسیح در حضور خدا برای شخص نجات یافته شفاعت و از او دفاع می کند. 11. او مشمول تعدیب شدن جانب خدای پدر نمی گردد. 12. از شهوات جسم و فساد و تباهی خلاصی می یابد. 13. به صورت معنوی عیسی متشکل و با خدای پدر و خدای پسر متحد می گردد. 14. و او تا ابد در حضور خدای پدر خواهد ماند. همه این موارد از برکات نجاتی است که از طریق خدا فراهم شده است و به طور رایگان در اختیار مردمان عصر حاضر قرار می گیرد. اینها نکات بزرگی است که عقل آدمی نمی تواند به کنه و عمق آن پی ببرد. ولی برای عموم مردم این امکان وجود دارد که محض پذیرفتن این نجات عظیم از مزایای آن برخوردار شوند.
این نجات بسیار عظیم است چون که در دسترس همه انسان ها می باشد. چون طریق و نوع نجات یافتن در هر زمانی متفاوت است، این نجات به یک شکلی برای عموم مردم تدارک دیده شده و در دسترس هر یک از افراد نسل بشر قرار گرفته است. آیات زیر نشان می دهد که این نجات عظیم برای همه کسانی است که با ایمان و اخلاص کامل آن را بپذیرند. یوحنا در فصل 1 آیه 29 می گوید اینک بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. یوحنا در فصل 3 آیه 16 چنین می گوید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که فرزند یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. یوحنا در فصل 6 آیه 33 چنین می گوید زیرا که نان خدا آن است که از آسمان نازل شده به جهان حیات می بخشد. در رومیان فصل 5 آیه 18 چنین آمده است. به یک عمل صالح بخشش شد برای جمیع مردمان برای عدالت حیات. در یوحنا فصل 12 آیه 32 می گوید و من اگر از زمین بلند کرده شوم همه را به سوی خود خواهم کشید. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 19 چنین آمده است. خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد و خطایای ایشان را به دیشان محسوب نداشت. در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 4 می خوانیم که می خواهد جمیع مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند. در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 6 چنین می خوانیم که خود را در راه همه فدا داد. همچنین در اول تیموتائوس فصل 4 آیه 10 می‌بینیم امید و اعتماد به خدای زنده که جمیع مردمان علل خصوص مؤمنین را نجات دهنده است. در تیتوس فصل 2 آیه 11 می‌خوانیم زیرا فیض خدا که برای همه نجات بخش است ظاهر شده. در عبرانیان فصل 2 آیه 9 می‌بینیم که اما او را که اندکی کمتر از فرشتگان می‌بینیم یعنی عیسی را تا به فیض خدا برای همه ذائقه موت را بچشد. در اول یوحنا 2:2 چنین آمده است. اوست کفاره به جهت گناهان ما و نه گناهان ما فقط بلکه به جهت تمام جهان نیز. قسمت‌های بالا از کلام خدا به ما می‌آموزند که این نجات عظیم در دسترس هر یک از افراد نوع بشر قرار دارد. اما نمیگویند که انسانها نجات خواهند یافت. متاسفانه این امکان هم وجود دارد که کسی چنین نجاتی عظیم را نپذیرد و یا از آن غافل بماند و در نتیجه تا ابد از دست برود.
عظمت این نجات هم در مقایسه با آنچه که خدا در خلقت کائنات انجام داد و با آنچه که لازم بود برای نجات انسان انجام دهد دیده نشده است. وقتی خدا زمین و آسمان را آفرید، او فقط سخن گفت و همه چیز محض کلام او به وجود آمد. داوود نبی می گوید به کلام خداوند آسمان ها ساخته شد و کل جنود آنها به نطقه دهان او. و همچنین پتروس گفته است که کلام خدای آسمان ها از قدیم بود و زمین از آب و به آب قائم گردید. عبارت خدا گفت بشود و عبارت مترادف آن هفت مرتبه در فصل اول کتاب پیدایش تکرار شده است. هر آنچه که خدا فرمود بشود پدید آمد. خدا نه فقط با قدرت کلام خود آسمانها و زمین را آفرید بلکه با همان قدرت همه چیز را نگه می دارد. زمین و هر آنچه که در آن است همه نیروهای طبیعت و همه ستارگان و سیارات آسمان که در مدارهای خود در گردشند به وسیله کلام مقتدر خدا نگاه داشته شدند. همه اینها قدرت مطلق او را منعکس می سازند و گواه بر اقتدار لایزال اوست. اما به یک معنا هم می توان گفت که خدا بر حسب مشیت الهی خود صلاح ندانست همچنان که با قدرت کلام خیش موجودات را پدید آورد، با قدرت کلامش و محض سخن گفتن نجات بشر را هم پدید بیاورد، بلکه نجات بشر مستلزم کار ایثارگرانه و توأم با محبت خدا بود. محبت و رحمت خدا باعث فراهم شدن نجات و راه رستگاری گردید، نه قدرت محض او. بدون جان‌نثاری و از خودگذشتگی عیسی، رستگاری انسان مقدور نبود. توجه کنید که در قسمت‌های زیر از کتاب مقدس گفته شده است که شرط مهیا شدن این چنین نجات عظیمی، دادن فرزند خدا و قربانی شدن او در این راه بوده است. یوحنای رسول می‌گوید: زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. بدون فدا شدن پسر یگانه پدر انسان نمیتوانست حیات جاودانی یابد. در رساله به عبرانیان میخوانیم که پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند، او نیز همچنان در این هر دو شریک شد تا به وساطت موت، صاحب قدرت موت یعنی ابلیس را تباه سازد و آنانی را که از ترس موت تمام عمر خود گرفتار بندگی بودند آزاد گرداند. توسط مرگ عیسی مسیح بود که کارهای ابلیس تباه گردید و انسان از ترس مرگ رهایی یافت. پتروس رسول میگوید: زیرا که مسیح نیز برای گناهکاران یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خدا بیاورد، در حالی که به حسب جسم مرد لیکن به حسب روح زنده گشت. اگر مسیح نمی مرد، نمی توانست ارتباط قطع شده بین خدا و انسان را برقرار نماید و بار دیگر او را به سوی خدا بازگرداند.
زیرا او را که گناه نشناخت، در راه ما گناه ساخت تا در وی عدالت خدا شویم. چون گناهان انسان به حساب مسیح گذاشته شد و او با مرگ خود مزد گناهان ما را پرداخت. فقط در این صورت است که خدا می تواند انسان خاطی را عادل به حساب آورد. در غلاطیان فصل 3 آیات 13 و 14 چنین گفته شده: مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد، چون که در راه ما لعنت شد، تا ما وعده روح را به وسیله ایمان حاصل کنیم. شرط دریافت وعده روح به وسیله ایمان این بود که مسیح عقوبت گناهان را بر خود تحمل نمود. در تیتوس فصل 2 آیه 14 چنین آمده: که خود را در راه ما فدا ساخت و ما را از هر ناراستی برهاند و امتی برای خود طاهر سازد که ملک خاص او و غیور در اعمالی نیکو باشند. بدون مرگ مسیح هیچ کس نمی توانست اعمال نیکویی که منظور نظر خداست به جا آورد. به اطاعت یک شخص بسیاری عادل خواهند گردید. این اطاعت در آیات زیر بیان شده که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد، خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. آیات بالا با قاطعیت اعلام می‌دارند که بدون جان‌نثاری و مرگ فرزند خدا کار نجات به انجام نمی‌رسید. فرزند خدا از جایگاه رفیع شکوه و جلال تکلم می‌کند. وقتی قرار بود نسل سرکش و متمرد بشر نجات یابد، او که کائنات را آفرید، مقام و موقعیت با شکوه خیش را ترک نمود و شکل انسان به خود گرفت و جانش را بر روی صلیب جلجتا فدا ساخت تا انسان را از حیطه قدرت شیطان برهاند و او را از عقوبت شکستن احکام شریعت نجات بدهد. باشد که خدا به فیض خود انسان را رستگار نموده به سوی خود بازگرداند. بدون محبت بیپایان خدا، چنان که در مرگ پسرش تجلی یافته است، راه نجات و رستگاری نمی توانست وجود داشته باشد. اما نجات تنها به وسیله محبت خدا که در اهداء فرزندش ابراز گردیده میسر نمی شود، بلکه قدرت خدا هم در آن دخیل است. پولس در رساله‌ای که به مسیحیان افسوس نوشته گفته که خدا در حق همه مؤمنین از قدرت خود نیز استفاده می کند. این همان قدرتی است که مسیح را پس از مصلوب شدن و مردن دوباره زنده کرد و او را در دست راست خود نشاند. در افسوسیان فصل 1 آیات 19 و 20 می خوانیم: در جاهای آسمانی با بالاتر از هر ریاست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامی که خوانده می شود، نه در این عالم بلکه فقط در عالم آینده نیز. تعریفی بزرگتر از این درباره قدرت خدا در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. آنچه که تحقق آن منوط به مرگ پسر خدا و اعمال قدرت بی نهایت عظیم خدا می باشد، چیزی جز چنین نجات عظیم نمی تواند باشد.